بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. نعم لا یبعد ان یکون بناءکم علی ذلک فیما لا یکون هناک امارتون علی الحدس او الاعتقاد الملازمه فیما لا یرون هناک ملازمه هازا. خب بحث ما در خصوص اجماع منقول بود که در انتهای بحث گفتیم اگر جایی شک بکنیم اون چیزی که نقل کرده اون ناقل آیا ان حسه نقل داره میکنه یا ان حدسن داره نقل میکنه، گفتیم که فلا یبعد ان یقال بل اعتبار، بگیم اینجا هم حجت هست. چرا؟ برای اینکه وزانش وزان خبر واحده، وقتی که ما در خبر واحدی محتمل هستین ان حدسن هست یا ان حسن هست دیگه تفتیش نمی کنیم و اونو حجت می تونیم. اجماع منقول هم همینجور هست. حالا مرحوم آخون اینجا استدراک می کنه از حرف سابقش، میگه بناء عقلا زمانی بر عدم تفتیشه که دیگه نمیاد تفتیش بکنین ان حسن هست یا ان حدسن هست، زمانی که اماره‌ای بر حدس نباشه، علامتی بر حدس نباشه، علامتی بر ملازمت حالا عقلی و امثال هم نباشد، و حال این که کثیری از این اجماعاتی که نقل می شود اینها ان حدسن می باشد، ان حسن نیست. چون قبلا گفتیم اجماع حسی که همون اجماع دخولی باشد بسیار نادر است، بنابراین اجماعی که نقل میشه اجماع حدسی هست و مبناشون بر اون ملازمتی هست که بین این اجماع و رأی معصوم هست. پس البته که ما اینجا نمیتونیم قائل به اعتبار این نوع اجماعات بشیم. اگر شک بکنیم که این ان حسن هست و ان حدسن هست، چون بیشتر غالبا اینها ان حدسن هست، لذا حجت برای ما نخواهد. این از این مطلب. مطلب بعدی این هست که ما وقتی که به اجماعی رسیدیم به مقدار دلالت لفظ باید اکتفا بکنیم که این لفظ اجماع چقدر سعه داره در اجماع. مثلا بعضی وقتا میگه اجمع فقها و اسرنا، یا اینکه بعضی وقتا میگه لم نعرف مخالفن، یا مثلا اجمع الامه، اجمع الفرقه. باید ببینیم این لفظ چقدر چه مقداری از این مجمعین رو برای ما ثابت میکنن. بعدش هم ببینیم مبنای خودمون چی هست. مثلا مبنای ما این هست که با 50 نفر اجماع علما استکشاف از رأی معصوم نمیشود، بنابراین اون دیگه اون نقل اجماع تمام سبب برای حجیت نیست، بنابراین به مقدار لفظ باید اکتفا کرد. حالا اگر این لفظ تمام سبب بود برای انکشاف قول معصوم فهو الحجه، ولیکن اگر تمام سبب نبود بلکه جزء سبب بود، مثلا در مبنای ما اگر 100 نفر اجماع پیدا بکنند، مثلا بگیم آقا این انکشاف از قول معصوم خواهد بود، ولیکن اون لفظی که الان دلالت میکنه بیشتر از 50 نفر نیست، بنابراین این لفظ تمام و سبب نمیشه بلکه میشه و چی؟ جزء و سبب. این اجماع میشه و جزء و سبب. حالا اینجا از دلالت خارج نیست، یا این که مالم یزم الیه، یا این که چیزی برای این زمیمه نمی کنیم بنابراین این حجت نخواهد، یا این که اون ماحصل خودمونو میگیریم به این زمیمه میکنیم این جزء و سبب با اون چیزی که خودمون تحصیل کردیم، بگیم آقا توی این اجماع 50 نفر از علما اتفاق پیدا کردن، اون چیزی هم که خودمون تحصیل پیدا کردیم 50 نفر هست، این دوتا به هم زمیمه بشود این حجیتش تام و این به این اجماع بتونیم عمل بکنیم. الفاظشون نه دقیق نبوده که ما بگیم وقتی که مثلا میگه اجمع الفقها، اجمع العلماء، اجمع الامه، یا مثلا شیخ طوسی میگه اجمع الفرقه، فرقه ما، دقیقا نمیتونیم بگیم اینها یک اصطلاحات خاصی در اجماعات هست. این دیگه باید ظهور این ببینید در چه چیزی هست. لذا اگر تمام سبب برای شما شد این حجت، ولی که اگر جزء سبب شد، حالا بعضی وقتا توی اجماع مفصله، یعنی نام میبره که مثلا شیخ طوسی فلانی فلانی ادعای اجماع کردن، حالا مجمعین چی هستن بعضا نام میبره، خب این خیلی خوب هست. ولی اگر به نحو مجمل باشد، حالا گاهن میبینی شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه، برای شما دیگه این اجماع ارزش داره، این میشه تمام سبب، لذا شما بهش عمل میکنی. ولی چن اگر جزء و سبب شد، با ذمائمی میتونی شما اینو چکار بکنین؟ حجت بدین. خب بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم فتلخص که این اجماع منقول گاهن مثل خبر واحد حجت هست، جایی که این منقول الیه عقیده به التزام داشته باشد. التزام بین چی؟ بین این اجماع و قول معصوم. اگر قائل به التزام باشد، تحقیقا مانند خبر واحد حجت است. ولی چند اگر این منقول الیه عقیده به التزام نداشته باشد، این اجماع معقول اعتبارش مثل خبر واحد نخواهد بود. ولی چند باز اینجا دوباره هم مرحوم آخون اینو اشاره میکنه، ولی چند اون ماحصل خودشو میتونه ذمیمه به این ما نقل بکند و اون چیزی که نقل شده، و این بشود به شما هستم تمام اون سبب و براش حجت بشود. البته دقت بکنین یه بحثی هم اینجا هست، مرحوم آخون میفرماین از این حیث فرق نمی کند چی این خبری که اومده، این نقلی که این اومده، این مخبرون بهی که اومده تمام و سبب باشد، یعنی انکشاف از قول معصوم می کند، یا اینکه جزء سبب باشد و به واسطه ذمائم دیگه شما با این جزء و سبب این حجیتشو تام بدانید. چون ممکن است که این مخبرون به، یعنی این خبری که اومده، گاهن تمام و سبب باشه، گاهن جزء و سبب باشه. حال بعضی مثلا براش توهم پیش اومده که این خبر چجوری میتواند جزء و سبب باشه، مرحوم آخوند براش شاهد میاره، مانند این که کمایش حد و بهی حجیته، حجیت اون قول مخبر بلا ریب فی تعیین حال سائل. مثلا در یک روایتی میگن آقا از ابو بصیر این نقل شده، حالا شما نمیدونین ابو بصیر چون از باب اشتراک لفظی هست، ابو بصیر صفه هست یا ابو بصیر غیر صفه هست. یک نفر پیدا میشه میگه آقا این ابو بصیری که در این روایت نقل شده این ابو بصیر صفه هست. خب حرف این شخصی که اینجا داره خبر میده برای شما تمام و سبب نمیشه، جزء و سببه. و دیگران هم میان دوباره چه کار میکنن؟ میگن آه این روایتی که نقل شده مثلا از کی هست؟ ابو بصیر صفه هست. این جزء و سبب، این علل ناقصه به هم ضمیمه میشون، میشه تمام سبب، شما این ابو بصیر صفه میگیریم و بهش عمل میکنیم. خود فقط بگی آه این خبری که نقل میشود گاهن تمام و سبب، گاهن چیه؟ جزء و سبب. شما استنکار نکنین که چجوری میشه یه خبری جزء و سبب باشد. این در حال سائل میتواند تحقق پیدا بکنه، یعنی این سائلی که از امام سوال کرده آیا ابو بصیر صفه هست یا ابو بصیر غیر صفه هست، یا اینکه در خصوصیت قضیه واقعی که سوال شده، مثلا از معصوم قضیه از معصوم سوال شده، نمیدونیم این قضیه چه نوع قضیه هست، به واسطه این خبری که نسبت به این قضایا میاد هر کدوم از این اخبار میتواند جزء و سبب باشد. بخاطر میخواد رفع این استنکار رو بکنه که ممکن است خبر جزء و سبب باشد و تمام و سبب نباشد، و به واسطه ذمائم دیگر این جزء و سبب تبدیل به تمام و سبب بشود و حجت بشود. خب اینم از این مطلب. مرحوم آخوند در تتمه بحث اجماع منخول سه تا تنبیه اونجا ذکر میکنه. تنبیه اول این است که انواع این اجماعات میاد مورد بررسی قرار میده، که ما تا حالا گفتیم اجماع حسی داریم، اجماع حسی و اجماع تشرفی. حالا میگه اجماع لطفی که ما در این اجماعات داریم که به واسطه ملازمه عقلیه بود، این باطل هست. مرحوم آخوند اینو نمیپذیره که بنابر قاعده لطف بگوییم وقتی که این اجماع صورت گرفت و مجمعین بر یک مسئله اجماع کردن، ملازمه عقلیه دارد با انکشاف قول معصوم از باب قاعده لطف. چرا؟ برای اینکه معصوم نباید ما را مستعسل بگذارد. میگه این هیچ ملازمه عقلیه بینش نیست، ممکنه همه مجمع روی یک مسئله باشند و هیچ کاشفیت از قول معصوم نداشته باشند. چرا؟ برای اینکه اساسا بعضی قاعده لطف رو نمیپذیرن که حتما امام معصوم باید رأی خودشو اعلام بکنه. چرا؟ برای اینکه این خودمون سبب غیبت شدیم. وقتی که خودمون سبب غیبت شدیم میگن خود کرده را تدبیر نیست. و ما خودمون رو از امام گرفتیم، چیکار کردیم؟ با اون نقصانی که در قابلیت هست محروم کردیم. لذا نمیتونیم نتیجه بگیریم چون همه علما این حرف رو زدن باید امام هم این حرف را زده باشد تا ما مثلا در گمراهی دوچار نشیم. بعضی قاعده لطف رو نمیپذیرن. مرحوم آخوند هم قاعده لطف رو نمیپذیرن. بنابراین ممکن است همه اجماع بر یک مسئله کرده باشند ولی کن این هیچ انکشافی نسبت به قول معصوم نداشته باشد. این از اجماع لطفی. اجمال اتفاقی هم که یکی از انواع اجمال، اجماع چی بود؟ حدسی بود. اونجا میگه غیر مسلم، ملازمه اتفاقیه هست که وقتی این مجمعین روی یک مسئله اجماع کردن ممکن است که رأی معصوم هم ملازمه با اینا باشه. اینا غیر مسلمه، ما نمیتونیم بهش عمل بکنیم. اجماع دخولی و اجماع عادی هم که اجماع عادی همون ملازمه عادی باشد، اجماع دخولی هم همون اجماع حسی باشد، میفهمم فقلیلون جدن، بسیار قلیل هست. ما اجماع دخولی در اجماعات نداریم که متضمن حرف معصوم باشد. اجماع عادی هم همینجور که ما ملازمه عادیه ببینیم بین این مجمعین و قول معصوم. حتی اینقدر اینا رو قلیل میبینه که اجماع تشرفی رو بیشتر از اجماع دخولی میداند. میگه ممکنه کسی تشرف نسبت به حضرت پیدا کرده باشد و ادعای اجماع تشرفی در اجماعات بکند، ولی چن اجماع دخولی و اجماع عادی و اینها بسیار نادر است. همه این اجماعاتی که بسیار از حیث مسدده، یعنی اینها کاشف از رأی معصوم نیست، ولی از جهت نقل سبب، از جهت نقل سبب گاهن ممکنه برای این منقولون الی، این نقل سبب، سبب تام باشد و بهش عمل بکنه و ممکن است که چی باشد؟ جزء و سبب باشد و به واسطه اون ماحصلی که خودش دارد غمیمهی به این ما نقل بکند و دوباره چی بشود؟ حجت بشود، همون بحث سابق. ولی از جهت مسبب اینا هیچ کدوم کاشفیت از قول معصوم ندارد، نه اجماع لطفی، نه اجماع اتفاقی و اجماع دخولی و اجماع عادی هم که بسیار نادر هست. اجماع تشرفی هم همینجور از حیث مسبب برای ما چیزی را حجت نمی کند. مگر اینکه این منقولون الیه براش قد حاصل بشود که این اجماع مثلا شیخ طوسی کاشف از رأی معصوم هست، این بشود تمام سبب، یا اینکه بشود جزء سبب. بگه آقا 50 نفر رو شیخ طوسی در زمان خودش گفته، 50 نفرم من تحصیل کردم، به واسطه زمینه اینها این اجماع چند نهو دیگه براش میشه اجماع محصل، یعنی خودش تحصیل کرده و اجماع محصلم فلا شکن ولا ریب چی هست؟ و اما بحث آخر که تنبیه ثانی باشد در این بحث ما، تعارض بین اجماعات. اگر اجماعات با هم تعارض پیدا کرد، از حیث سبب اگر تعارض پیدا بکنن، در حقیقت بین اینها تعارضی نیست. مثلا شیخ طوسی ادعا یک اجماعی میکنن، خدمت شما از بشه دیگر از علماء اجماع یک از آن یک اجماعی میکنن، از حیث سبب که اجماع باشد بین اینها تنافی نیست. اگر تعارضی باشد از حیث مسببه که رأی معصوم باشد. بنابراین از حیث سبب هیچ تعارضی بین اجماعات نیست، از حیث مسبب این به شما هستم اینها ممکن است که تعارض پیدا بکنند. یک نفر میگه آقا این اجماع منکشف از قول معصوم هست، یکی میگوید نیست، این تعارض پیدا میشه. این یک مطلب. و مطلب دیگر این که فتاوای اگر اومدن اینها با هم تعارض پیدا کردن، آیا این فتاوا میتواند اینها سبب یا جزء سبب برای انکشاف قول معصوم باشد؟ مرحوم آخوند میگه نه. چرا؟ برای اینکه ممکنه این فتواهایی که اینها چی کردن درشون خلاف باشه و مصاب به واقع نباشد. اینا مانند اجماعات نیستن، مگر اینکه فتوا یکی از این اشخاص یک خصوصیتی برای این منقول الی داشته باشه، مانند اینکه بگه آقا شیخ طوسی فتوای به این مطلب داده. خب خصوصیتی که برای این منقول الی ایجاد می شود، میگه آقا من این شیخ طوسی رو خیلی قبول دارم، بنابراین این کاشف از قول معصوم هست. اگر خصوصیتی در فتاوا باشد میتواند سببیت ایجاد کند، مثلا بشود تمام سبب برای انکشاف قول معصوم. و مطلب آخر این که این خصوصیتی که میتواند برای این منقول الی ایجاد بشود فقط در اون جایی هست که این منقول الی به نحو تفصیلی چیزی را مطلع بشود، نه به نحو اجمالی. به نحو تفصیلی یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کسی که میاد فتاوا رو نقل میکنه به نحو تفصیلی و متشخص بگوید که شیخ طوسی این را میگوید، فلانی این را میگوید. و چون شما میدونید شیخ طوسی به شما اصلا انسان سخی هست، به واسطه رأی شیخ طوسی خصوصیتی شما براتون پیدا میشه که میتواند برای شما حجت باشه. ولی اگر شما اطلاعی که پیدا کردید به نحو تفصیلی نیست، بلکه به نحو اجمالیه، یعنی اسم اشخاص رو نمیاره، اسم مفتی ها را نمی آورد، خب اون خصوصیت هم پیدا نمیشه، لذا تعارض بین این فتاوا هیچ برای شما سببیت ایجاد نمی کند. این همه بحث مرحوم آخوند. بله. بله. سبب چرا اتفاقا برای ما اعتبار داره؟ مرحوم آخوند اتفاقا برعکس گفت، گفت مسبب برای ما خیلی نمیتواند برای منقول الی اعتبار داشته باشه، چون اگر این اجماع از جهت مسببش در نظر بگیریم، یا این اجماع اجماع لطفیه که میگه باطل هست، ما نمیتوانیم به واسطه این سبب که اجماع باشد کشف از مسبب بکنیم که رأی معصوم باشه. اجماع به شما از کنم دخولی و اجماع عادی هم که خیلی قلیل هست، لذا از حیث مسبب چیزی دست ما رو نمیگیره. از حیث سبب شما اگر یک اجماعی بهتون رسید، حالا میتواند این تمام سبب برای این منقول الی باشد که بهش عمل بکنه، که بگید چون شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و مبنای من موافق با مبنای شیخ طوسی هست، فثبت که این اجماع منقول برای شما بشه اجماع محصل، چون اجماع محصل بشه برای شما حجت بشه. یا این که نه، این اجماع که از حیث سبب داره بحث میکنه جزء سبب برای شما بشه و شما به واسطه زمینه اون محصل خودتون اینو بتونین به حجیت برسون. لذا اتفاقا اون چیزی که مهمه توی اجماع اون از حیث سببه، از حیث مسبب که اصلا مرحوم آخوند در همه تشکیل کرد. اگر اجماعی به ما رسید، میگیم آقا مثلا شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، اگر این منقول الی مبناش همون مبنای ناقل باشه، این میشه تمام سبب این اجماع برای این چی هست؟ حجت هست. ولی که نه، اگر این منقول الی ملازمه بین این اجماع و رأی معصوم نبیند، میشه جزء سبب نهایتا. حالا اگر خودش چیزهایی داشته باشد که زمینه بکند تا این به حجیت برسد، طبعا المطلوب. اگر نرسد که این اصلا هیچ حجیتی نداره. لذا از این جهت اومده تعارض رو مطرح کرده، تعارض در مسبب رأی معصوم. یعنی یه نفر بگه آقا این کاشف از رأی معصوم هست، یکی بگه کاشف از رأی معصوم نیست، تعارض پیدا میشه. ولی از حیث سبب مثلا شیخ طوسی بگه آقا 50 نفر ادعای اجماع کردن، شخص دیگه بگه آقا 25 نفر دیگه هم غیر از این 50 نفر ادعای اجماع کردن، اینجا که تنافی نیست. بله احسن.
که
مرد. بله دیگه، مثلا ممکنه شیخ طوسی ادعای اجماع کرده باشد، یک فقیه بگوید که این اجماع شیخ طوسی کاشف از قول معصوم نیست از حیث مصدر، یک نفر دیگه بگه کاشف از قول معصوم هست، اینجا تعارض پیش میاد، ولی از حیث سببش هیچ تعارضی نداره. تمام بحث مرحوم آخوند اینه، ولی تمام حالا کار کرده اجماع این شد، یعنی ما یحصل بحث این شد که ما اگر یک اجماعی به ما رسید، این اجماع منقول حجت هست، البته مادامی که اول که اگر ان حسن باشد، همون بحثای سابق که گفتیم حجت هست، حالا ان حسنش هم دو تا قسم بود، یا این که نقل سبب میکند یا نقل مسبب، اگر ان حسن باشد حجت نیست، اگر شک کردیم ان حسن هست یا ان حسن هست، نهایتا مرحوم آخون چون گفت بیشتر اینا ان حسن هستن حجت نیست، اما همه اینها میتواند از حیث سبب جزء العلت باشد، جزء السبب باشد، تمام سبب نباشه. میگم آقا یه ادعای اجماعی شیخ طوسی کرده، یک ادعای اجماعی دیگری کرده، یک ادعای اجماعی دیگری کرده، خودم هم یه چیزایی تحصیل کردم، همه اینها وقتی کنار هم میگذاری میگی در مبنای من ملازمت هست بین این مجمعین و رأی معصوم، یعنی اون چیزی که مهمه قطع این منقولون الیه، که آیا این مجمعین قولشون کاشف از قول معصوم هست قطعا یا نیست، حال ممکن قطع برای اون منقولون الیه حاصل بشود یا نشود، تمام بحث اینجور خط میشه. نعم لا یبعد ان یکون بناء این عقلا علی ذلک، یعنی بنابر عدم تفتیش، فی ما لا یکون هناکه امارتون، در جایی که ما یک اماره بر حدس نداشته باشیم، و حال این که در این اجماعات ما علامت برای حدس داریم، یعنی بیشتر یه اجماع حدسیه، او اعتقاد الملازمه، یا اینکه اماره برای اعتقاد ملازمه نداشته باشیم که مثلا یه اجماع لطفی باشد، اجماع اتفاقی باشد، اجماع عادی باشد، فی ما لا يرون هناک ملازمتون، در جایی که این بشما مثلا منقول این عقلا هیچ ملازمه ای بین اینها نمیبینن، لکن الاجتماعات المنقوله فی السنه الاصحاب غالبا مبنیتون على حس ناقل، و حال این که این اجماعات منقول در لسان اصحاب ما غالبا اینها اجماع حسی هستند، او اعتقاد الملازمت عقلا، یا این که بین اینها اعتقاد ملازمه عقلی هست که بشه همون اجماع لطفی، فلا اعتبار لها، بنابراین هیچ اعتباری برن این اجماعات منقوله نیست، ما لم ینکشف ان نقل المسبب، یا سبب هر دو تا رو میشه بخونیم، ما لم ینکشف ان نقل المسبب کان مستندا الی حس، مادامی که این نقل سبب یا مسبب مستند از حس نباشد، اینها هیچ اعتباری برای ما ندارد، فلا بد فی الاجماعات المنقوله به الفاظها المختلفه، بنابراین چاره نداریم در این اجماعات معقولی که اکتفا بکنیم به الفاظ مختلفی که در اینها هست، بعضی وقتا گفته اجمع الفقها، اجمع العلماء، لم نعرف مخالفن، بعد ببینیم هر کدوم از این الفاظ چقدر اون مقدار رو برای ما ثابت میکنن، من استظهار مقدار دلالت الفاظها، استظهار بکنیم، حتی نگاه کنیم ظهور نیست، استظهار بکنین که وقتی میگه اجمع فقهانا اینقدر مقدار هست، حالا بعدش توی مبنای ما آیا این همه مقدار کاشف از قول معصوم هست یا نیست، من استظهار مقدار دلالت الفاظ ها، ولو به ملاحظه حال ناقل، ولو این به ملاحظه حال ناقل در نظر بگیریم که ناقل وقتی شیخ طوسی است، وقتی میگه اجمع الفقها مثلا یعنی همه فقها اینو گفتن، بستگی به اون ناقل داره که آیا ناقل متتبعی هست یا نیست، تتبع دارد یا ندارد، و خصوص موضع نقل، اونجایی که اون نقل صورت گرفته در چه مسئله هست، در مسئله صلات، در معاملات، هر کدوم از اینها میتواند حد و صغور خودشو داشته باشه، فیؤخذ بذاک المقدار، بنابراین اخذ بکند این مقدار را، و یعامل معه کأنه المحصل، این اجماع منقول دیگه برای این منقولان الی میشه بعد مانند اجماع محصل و اجماع محصل هم برایش حجت دیگه. فإن کان به مقدار تمام سبب، اگر این اجماعی که نقش شده تمام و سبب برای کاشفیت از قول معصوم باشد، فهو المطلوب، بالاش بنویسید فهو المطلوب، و الا این نقل اجماع تمام سبب نباشد، و الا فلا یجدی این نقل سبب ما لم یزم الیه به ما تم بله ما بهی تم، این ما بهی تم نائب فاعل از چیه؟ یزمه. یعنی مفید نیست نقل این سبب مادامی که زمیمه نشود به این سبب چیزی. لا یجدی چیز ما بهی تم، یعنی اون چیزی که سببش عام نیست برای شما مفید نیست مادامی که چیزی به اون زمینه نشود. خب هم حالا چه چیزی به اون زمینه نشود؟ مما حصله، از اون چیزهایی که این منقول الی گرفته اونها رو چی کرده؟ حاصل کرده، اینا رو زمینه نکنه. او نقل جدیدن، یا اون چیزهایی که برای جدیدن نقل میشود من سائر الاقوال او سائر الامارات، اگر اینا رو ذمیمه نکند فلا یجدی. دقت کردید این عبارت چی شد؟ فتلخص به ما ذکرنا ان اجماع المنقول به خبر الواحد من جهت حکایته رأی الامام به تضمن اول التزام که خبر الواحد اله اعتبار. بنابراین اجماع منقول به خبر واحد از جهت این که حکایت می کند رأی امام را به تضمن، به تضمن یعنی اجماع دخولی، یا اول التزام که اجماع چی بشود؟ حدسی بشود، مانند خبر واحد است. چه زمانی؟ اذا کان ما نقل الیه ممن یرى الملازمه بین رأیه علیه السلام و ما نقله من الاقوال به نحو الجمله و الاجمال. زمانی که من نقل الیه اون چیزی که نقل می شود برای این منقولون الی من یر الملازمه، یعنی منقولون الی ملازمت ببیند بین این نقل سبب و رأی امام، و ما نقله من الاقوال، یعنی بین رأی امام و بین اون چیزی که نقل شده از اقوال به نحو الجملت و الاجمال، ولو این که فل جمله اونو گفتن اجمالا گفتن. اجمال یعنی چی؟ یعنی اسم اشخاص رو در اون اجماع مشخص نکردن. اگر این منقولون الی بین این ما نقل و بین اون رأی معصوم ملازمت ببیند، این اجماع میشه براش حجت مانند خبر واحد. و تعمه و شامل این خبر واحد، یعنی اعتبار حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود. تعمه ادلت و اعتبار خبر واحد، ادلت و فاعل برای تعمه است، ادله اعتبار خبر واحد شامل می شود چه چیزی را؟ اون اجماع منقول را. و ینقسم اون اجماع منقول به انقسام خبر واحد، یعنی همینجور خبر واحد صحیح هست موثق هست، این اجماع می تونیم اینجور بگیم. و یشارکه این اجماع منقول فی احکام خبر واحد، دقیقا اون احکام خبر واحد دارد. و الا اون شق دومش، و الا یعنی چی؟ یعنی منقول الیه ملازمه بین این ما نقل و رأی معصوم نبیند. و الا لم یکن این اجماع منقول مثلهو، مثل اون خبر واحد، فل اعتبار در اون اعتبار خبر واحد من جهت الحکایت، دیگه هیچ حاکمیت از رأی معصوم ندارد. و اما خوب دقت بکنید، حالا تو همین شق دوم که این منقول الی ملازمه نمی بیند، می شود گاهن چه کار بکنه؟ زمیمه بکنه به این ما نقل اون ما حصل خودشو، و این بشود چی؟ حجت، یعنی که انهو میشه مانند اجماع محصل برای اون. و اما من جهت نقل سبب، ولی که از جهت نقل سبب در نظر بگیریم، نه اینکه کاشفیت از مسببی دارد، از جهت نقل سبب در نظر بگیریم، فهوه فل اعتبار مثل ما اذا نقلت علی تبدیل، بله فهوه میشه مبتدا، مثلو میشه خبر. اگر از جهت سبب در نظر بگیریم، نقل سبب یا نقل اجماع در نظر بگیریم، فهوه فل اعتبار این معتبر هست. مانند چی؟ مثل ما اذا نقلت علی تفصیل. چجوری؟ اگر اجمالا چیزی بهشون بگن اسم اشخاصو نیاورند، این براش معتبر است، مانند اینکه اونو تفصیلا اسم همه اشخاصو بیارن. البته به نسبت الى مقدار من الاقوال التي نقلت الیه علی الاجمال به الفاظ نقل الاجماع، به نسبت اون مقداری از اقوالی که نقل شده به سوی این منقولون الی علل اجمال، یعنی اسم اشخاص رو نیورده و الفاظ نقل الاجمال، مانند اونجایی هست که تفصیلا براش بیارن. فلو زم الیه مقدارون، اگر زمیمه بشود به سوی این مانقل، نائب از زمه چی هست؟ مقدارون. حالا چی زمیمه بشود؟ مما حصله، از اون چیزهایی که خود این منقولون الی تحصیل کرده، او نقلت جدیدن، یا اون چیزهایی که نقل شده برای اون جدیدن، من اقوال سائرین او سائر الامارات، اگر اینها رو زمیمه بکنه به چی؟ به اون ما نقل سابق. فلوزم الیه مقدارون کان، ای کان جمله وصفی از مقداره، یعنی که مجموع آنها و ما نقل به لفظ الاجماع به مقدار سبب تام بشود. اون جزء سبب هست و به واسطه زمینه این ما نقل جدید و ما حصل جدید بشود سبب تام. خب جواب از لو، اگر لو زم الیه مقدارون کان المجموع کل محصل، این دیگه اجماع منقول مانند اجماع محصل می باشد. و یکون حالهو و یکونی حال این مجموع کما ازا کان کلهو منقولن، ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بین ما ازا کان المخبر به، مخبر به تمامهو او ما لهو دخلن فیه و بهی قوامو. این همون بحثی هست که خبر گاهن میتواند تام و سبب باشد و گاهن میتواند جزء و سبب باشد. هیچ فرقی نمی کند در اعتبار خبر واحد بین این که اذا کان المخبر به، یعنی همون نقل و سبب، یعنی همون خبر تمام و سبب باشد، یا اینکه ما له دخل فیه، یا اینکه دخل در اون سببیت داشته باشد، یعنی جزء و سبب باشد. و بهی قوام و برا و بهی، اون به شما از کنم ضمیر بهی میخوره به ما، قوامو ضمیرش میخوره به سبب، که قوام سبب به اون چیز باشد. خب حالا برای دفع استنکار داره عرض میکنه که چجوری میشود یک خبر جزء و سبب باشد. شاهدم میاره کما یشهد و بهی به این بهی به این عدم تفاوت، چنانچه شاهد از بر این عدم تفاوت حجیته، حجیت اون قول مخبر بلا ریبه فی تعیین حال سائل. مثلا ما نمیدونیم این سوالی که از امام صادق سوال کرده این ابو بصیر ثقه هست یا نیست، یک خبری میاد میگه این ابو بصیر ثقه هست، میشه جزء سبب. او خصوصیت القضیه الواقعه المسئول عنها، یا اینکه قضیه‌ای که سوال شده از امام صادق، یک نفر میگه آقا این قضیه سوال شده، این خبر میشود جزء سبب. و غیر ذلک مما له دخل فی تعیین مرامه، که دخل در تعیین مرام امام معصوم دارد، تمام و سبب نیست بلکه جزء و سبب میشود. تنبیهات و مبحث الاجماع المنقول و ینبغی تنبیه علی امور، الاول بطلان و طرق المتقدمه لاستکشاف رأی المعصوم، از حیث چی؟ مسببیت، یعنی هیچ کدوم اینها کاشفه از قول معصوم نیست، ولیکن از حیث سبب گاهن میتواند برای این منقولون الی تمام و سبب باشد و گاهن میتواند چی باشد؟ جزء و سبب باشد. و اما از جهت نقل مسبب، انه شن چنین هست قد مر ان مبنا دعوال اجماع غالبا هو اعتقاد الملازمت و هو اعتقاد الملازمه عقلا لقائلت لطف. قبلا گذشت که مبنای دعوای اجماع غالبا قاعده لطف است و هیان در حالی که این قاعده لطف باطلتون. ما هیچ ملازمه عقلی بین این قول مجمعین و رأی معصوم نمی بینیم. یا اینکه غالبا چی هست؟ او اتفاقا به حدس رأیهی، یعنی ملازمه اتفاقی هست، اجماع اتفاقی هست، من فتوا جماعت وحیه و این ملازمه اتفاقیه غالبا غیر مسلمته. این برای ما مسلم نیست، چون خودتون هم میگی ملازمه اتفاقیه. و اما کون المبنا و اما کون المبنا العلم به دخول الامام به شخصه فی الجماعه، اما اگر مبنا علم به دخول قول امام به شخصه در جماعت باشد که به شود اجماع دخولی که همون اجماع حسی است، اول علم به رأیهی لاطلاع به ما یلازمه عادتا من الفتاوا، یا اینکه اجماع چی بشود؟ عادی بشود که ملازمه عادی هست، فقلیل جدا. این اجماع دخولی و اجماع عادی بسیار قلیل هست، فقلیل جدا. فل اجماعات المتداوله فی السنت الاصحاب کما لا یخفا بل لا یکاد و یتفق العلم به دخولهی علا نحو الاجمال فل جماعت فی زمان غیبه، بل که میتونیم بگیم اصلا اتفاق نیفتاده علم به دخول رأی معصوم ولو اجمالا، یعنی اون شک خب مشخص نباشه در زمان غیبه. و انه تومله تشرف و بعض الاوهدی به خدمتهی و معرفتهی احیانه، گرچه احتمال اجماع تشرفی هست ولی اجماع دخولی احتمالش نیست. خب این از جهت نقل مسبب که هیچ کاشفیت از اون جهت مسببیت ندارد، ولی از جهت نقل سبب این اجماع به درس ما رسید، آیا این کارآمد برای ما هست یا نیست؟ فلا یکاد و یجدی نقل الاجماع نقل سبب الا من باب نقل سبب بالمقدال الذي احرز من لفظ این اجماع به مکتنف، اون لفظ اجماع بهی من حال او مقال، بعد به اون لفظ اجماع شما اکتفا بکنید. اگر این لفظ اجماع برای این منقول الیه چی باشد؟ تمام سبب باشد، این کلم محصله و حجت می شود. ولیکن اگر جزء سبب باشد به واسطه زمائمی میتواند این چی بشود؟ سببیتش تام بشود و یعامل و معهو مع این مقدار معاملت المحسد. از ثانی تعارض الاجتماع اجماعات المنقوله، تمام کنیم، انه لا یخفا ان الاجماعات المنقوله اذا تعارض اثنان منها او اکثر فلا یکون تعارض الا به حسب المسبب، از جهت مسبب که رأی امام باشد اینها با هم تعارض می کنند، اما به حسب سبب فلا تعارض فی البین لاحتمال صدق الکل، همشون دارن درست میگن. شیخ طوزی میگه آقا 50 نفر نقل اجماع کردن، دیگری میگه 100 نفر، دیگری میگه 150 نفر، چقدر اینها بالاخره تفحص کردن تفتیش کردن. از جهت نقل سبب که اجماع باشد هیچ تعارضی. لکن نه نقل الفتوا، بریم روی تعارض فتاوا بحث بکنیم، لکن نه نقل الفتوا علل اجمال، علل اجمال یعنی چی؟ یعنی افراد مشخص نباشد. مثلا دو تا فتوا رو ما بگیم اینها با هم تعارض پیدا کردن و مفتی های هر کدوم از اینها رو ندونیم، لکن نقل الفتوا علل اجمال به لفظ اجماع، اگر اینو به لفظ اجماع بیاریم، هین ازن، هین ازن در یعنی هین تعارض، فلا یصلح لان یکون این نقل فتوا سببا ولا جزء سبب، نه اینها سبب برای کاشفیت از قول معصوم هست و نه جزء سبب هست. چرا؟ لثبوت الخلاف فیها، برای اینکه ممکنه که خلاف در این فتاوا صورت گرفته باشه مصابه به واقع نباشد. چرا؟ برای اینکه مذهب عدلیه تخته هست، تصویب نیست، که هرچی اینها میگن مصابه به واقع باشه. الا اذا کان فی احد المتعارضین، مگر این که در یکی از این دوتا فتوایی که با هم تعارض پیدا کردند خصوصیتون موجبتون لقطع المنقول الی به رأیه علیه السلام، مگر این که در یکی از این فتوا خصوصیتی باشد که این منقول الی قطع به رأی امام پیدا بکند، لو اطلع علیها، که اگر اطلاع پیدا بکند این منقول الی علیها بر اون خصوصیت، ولو مع اطلاع این منقول الی علی الخلاف، ولو این که ببینه خلافی برای این اجماع هست، ولی خصوصیتی در قول این شخص هست مثلا شیخ طوسی که قطع پیدا می شود برای منقول الی، این کاشف از قول معصوم هست. و هوه به چی میخوره؟ وجود خصوصیت. این وجود خصوصیت کجا هست؟ دقت بکنید، وجود خصوصیت کجا هست؟ جایی که این اطلاع به نحو تفصیلی باشد، یعنی اسم این اشخاص را گفته باشد، ولیکن اگه اطلاع به نحو اجمالی باشد اسم اشخاص را نگفته باشد، وجود خصوصیت برای ما مهرت نیست. و هوه این وجود خصوصیت و این لم یکن مع الاطلاع علی الفتاوا علی اختلافها مفضلا ببعیدن، این وجود خصوصیت لم یکن ببعید، یعنی بعید نیست با اطلاع این منقول الی به فتاوا علی اختلاف این فتاوا مفضلا، یعنی اگه به نحو تفصیلی بیاد این چی؟ این وجود خصوصیت بعید نیست که اینو کشف بکنه، این وجود خصوصیت رو بیاورد. الا انه مع اطلاع عدم اطلاع علیها کذالک الا مجملا بعیدون، این عبارت خیلی سخت میشه، ولیکن مع عدم اطلاع این منقول الی علیها بر این فتاوا کذالک، یعنی تفصیلا، یعنی اگر تفصیلا اطلاع پیدا نکند بل مجملا، الا مجملا، این الا معنی بل، یعنی پیدا نکند اطلاع مگر به نحو اجمالی، یعنی به نحو تفصیلی اطلاع پیدا نکند، بعیدون، چی بعیدون؟ اون وجود خصوصیت دیگه، اون خصوصیت رو نمیتونه کشف بکند. خب دو تا فتوا با هم تعارض پیدا کردن، شما هم نمیدونی اینها فتاوای چه کسانی هستن؟ آیا این شیخ طوسی گفته؟ غیر شیخ طوسی گفته؟ لذا خصوصیتی در این تعارض فتاوا برای شما پیدا نمی شود و هیچ سببیت و جزء سببیت برای رأی معصوم پیدا نخواهد شد. فهم و صلی الله علی محمد و آله.